أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. در وجوهی که برای اثبات شخصیت حقوقی یا به عبارت اخرى اثبات این مطلب که شارع امضا کرده است تصرفات شخصیات حقوقی را، در این وجود دو تا وجه مونده بود. وجه پنجم عبارت بود از تمسک به دلیل نفی حرج، به اعتبار اینکه اعتراف نداشتن شارع، به تصدیق نکردن شارع نسبت به شخصیات حقوقیه و عدم ترتیب اثر شرعاً بر تصرفات شخصیات حقوقیه موجب وقوع مکلفین در حرج شدید میشه، به چون این لازم باطل هست که وقوع مکلفین در حرج شدید باشه. کشف میکنیم که ملزوم که عدم تصدیق نسبت به شخصیات حقوقی باشه، این ملزوم هم باطل هست و حتما شارع شخصیات حقوقیه را امضا کرده و قبول داره تصرفات شخصیات حقوقیه را. خب این اصل وجه که در حقیقت مستنسک و مستند عده‌ای از اعلام در قبول شخصیت حقوقیه و در اعتراف به شخصیت حقوقیه بود. اصل تقریب این بود، منتها اشکالی که در بد و امر متوجه این تقریب میشه که باید با ملاحظه این اشکال تقریب صورت جدید پیدا بکنه، اشکال این بود که دلیل نفی حرج مثل دلیل نفی ضرر، اولا اون چه که در این دلیل نفی شده است حرج شخصی و ضرر شخصی هست و نه ضرر نوعی که به لحاظ نوع مکلفین باشه. اون چه که در مورد بحث مدعا، برای اثبات مدعا احتیاج داریم، ضرر نوعی هست نه ضرر شخصی، به الا اگر نه حرج شخصی، به الا اگر حرج شخصی در بین باشه. خب در هر موردی که برای هر مکلفی که حرج ثابت باشد، در اون مورد این حکم نفی میشه، ولی نسبت به بقیه‌ای که حرجی نیست، رعایت این تکلیف، رعایت این حکم در حق اونا وجهی برای رفع نیست. اولا حرج در قاعده حرج شخصی هست نه حرج نوعی، و اونی را که احتیاج داریم اینه که چون مدعا اثبات شخصیات حقوقیه به نحو عام، لااقل در شخصیات حقوقیه عامه مثل دولت و شعبات منتسب به دولت، زیر مجموعه دولت، نسبت به اینها اونی را که مدعا هست اثبات صحت تصرفات، اثبات خود این شخصیت حقوقیه، امضای خود این شخصیت حقوقیه و اثبات صحت تصرفات این هست به نحو مطلق، چه نسبت به مکلفینی که برای اونا حرجی هست، چه نسبت به مکلفینی که حرجی نباشه، مدعا اونه. ولی این که بخواهیم با حرج شخصی نفی بکنیم، خب این غیر از اون مدعا میشه. پس اولا منفی در لا حرج، حرج شخصی است نه حرج نوعی. ثانیا در مورد قاعده لا ضرر و لا حرج گفته شده که اینها ادله نافیه نسبت به احکام ضرریه و احکام حرجیه هستند. اگه در یک جایی وجود حکم موجب وقوع مکلف در ضرر باشه یا در حرج باشه، دلیل لا حرج یا دلیل لا ضرر میگه که این حکمی در شریعت وجود نداره، یا به عبارت اخرى ادله لا ضرر و لا حرج ناظر به مجعولات شرعیه هستند و تقلید در مجعولات را اقتضا می کنند. در جایی را که وجود حکم ثابت باشد، اطلاقش موجب وقوع مکلف در حرج باشه، قاعده لا حرج اونجا را نفی جایی میشه. ولی در محل بحث اونی را که مدعا هست، اثبات امضا نسبت به شخصیت حقوقیه، اینکه شخصیت حقوقیه در نظر شارع امضا شده به تصرفات او، مورد امضا هست، مدعا اینه. و در استدلال گفته شده به اینکه استدلال به وجه خامس گفته شده که اگر شارع قبول نکرده باشه این تصرفات را، خود شخصیت حقوقیه را، قبول نکردن موجب وقوع در حرج میشه، پس کشف میکنیم که شارع قبول کرده است، پس امضای شارع را کشف میکنیم. اینجا با قاعده لا حرج با میخواهید اثبات حکم بکنید. لسان قاعده لا حرج لسان نفی الحکم، نه لسان اثبات حکمی که لولا ذاک الحکم لوقع المکلف فی الحرج. این با توجه به این اشکال دوم، مخصوصا این اشکال در دلیل لا حرج، این قسمت دوم، این اشکال در دلیل لا حرج قوی تر هست، چون تعبیر عمده دلیل لا حرج که آیه شریفه باشه، در او از تعبیر جعل استفاده شده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این اشکال اینجا قوی تره، برخلاف دلیل لا ضرر که اونجا تعبیر جعل و اینها گفت به کار نرفته تا از راه عنوان جعل کسی پیش بیاد. حالا این دو تا اشکال هست که به اساس این دو اشکال که همه تمسک به ادله لا حرج منتفیه. ولی با توجه به این که این دو تا اشکال اینجا وجود داره، تقریبی که تقریب صحیح که برای وجه پنجم میشه ارائه کرد اینه که بله، در محل بس اونی را که مدعا هست وقوع حرج نوعی هست، وقوع نوع مکلفین در حرج و لزوم حرج نوعی هست، ولی در این حال ما برای نفی حرج نوعی و اثبات حکم می توانیم، به اثبات نفی حرج نوعی و اثبات حکم هم می توانیم به دلیل نفی حرج تمسک بکنیم، به این بیان که ادله نفی حرج، نفی العضو، در حقیقت دو طایفه هستند، دو سنخ از دو قسم از ادله هستند. قسم اول از ادله همون اونی است که عمدش در آیه شریفه بیان شده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ولی در کنار این قسم اول ما قسم دومی از ادله داریم که از اونها استفاده می شود که حکم حرجی در شریعت وجود نداره و شریعت مشتمل بر حکم حرجی نیست. اون قسم دوم از ادله ادله است که لسان اونها اینه که شریعت اسلامی شریعت سمحه سهله هست و دین خداوند متعال، مجموعه قوانین خداوند متعال، دایره تقنین خداوند متعال به نحوی نیست که مکلفین را در حرج بیاندازه، موجب حرج برای مکلفین، موجب تضییق ام برای مکلفین، حتی نوع مکلفین باشه، بلکه شریعت واسعه و سمحه سهله هست. بله، و اگر تضییقی در بین باشه، تضییق به سوی اختیار خود مکلفین وارد میشه و الا دین خداوند متعال دین ضیق نیست. در این قسمت از در این قسم ثانی ادله‌ای که دلالت بر این مطلب میکنند، به بعضی از روایات ممکنه استناد بشه برای این مطلب، مثل اون روایتی که در مورد بله اینکه آیا چیزی را ما از بازار میخواییم بخریم آیا سوال بکنیم که این تزکیه شده یا تزکیه نشده، در ذیل اون روایت در ذیل این مطلب در اون روایت اینطور اومده که بله روایت در باب در باب پنجای ابواب نجاسات، حدیث سوم اون باب سند صحیحه بزنتی، به نقل دیگه هم روایت صحیحه سلیمان ابن جعفر سلیمان ابن جعفر جعفری هست، بزنتی بله ظاهرا از امام رضا علیه السلام سوال بکنه و سلیمان ابن جعفر جعفری که از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه. سند روایت اینه که به اسنادی که از محمد ابن علی یعنی محمد ابن علی محبوب ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سأل دوان الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری الزکیتون هی ام غیر زکیه ایصلا فیها فقال نعم لیس علیکم المسأله. لازم نیست سوال بکنی، همین که در بازار دیدی بنای بر همین تزکیه بذار، اما سوق مسلمین اماره بر مزکا بودن او هست. این اصل جواب. ولی در مقام تعلیل این مطلب امام علیه السلام اینطور فرمود، امام رضا علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام اینطور فرمود که ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول. در ادامه جواب که لازم نیست بر شما سوال بکنید، امام علیه السلام اینطور فرمود، امام باقر علیه السلام بعد امام رضا نقل میکنه که امام باقر علیه السلام در این موارد اینطور میفرمود که کان یقول ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. دین خداوند متعال اوسعی از اینه، یا در بعضی از روایت اومده که دین خدا مزیق نیست، خوارج زیقوا علی انفسهم فزیق الله علیهم، یا اون خود همین تعبیر شریعت سمحه سهله در روایات اومده، هم در عنوان روایت نبوی معروف در کلماته که بوئست و علی شریعت علال حنیفیت سمحت سهده، در کلام امیر المؤمنین علیه السلام هم در بعضی از نقلها اومده که بعد شریعت که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اون مبعوث شده شریعت سمحه سهله هست، در او تضییقی وجود نداره، در این تضییقی وجود نداره. ادله مثل این ادله که مبین اینن که مجموعه قوانین شریعت دایره قانونی شریعت به نحوی است که موجب وقوع مکلفین در حرج نمیشه. خب این ادله نه تنها مستفاده از این ادله نه تنها اینه که حکم حرجی در شریعت وجود نداره، بلکه اقتضا میکنه که اگر نبود حکم هم موجب وقوع مکلفین در حرج باشه، نبود حکم هم موجب وقوع مکلف در حرج باشه، این وقوع در حرج به استلزام للحرج کشف میکنه که شارع چنین حکمی اینجا ایجاد کرده هست، امضا کرده هست. چون با توجه به خصوصیت مورد سوال در همین روایت ابی نصر که سوال این بود که آیا بله سوال بکنم یا سوال نکنم، امام فرمود که از بازار میخ چون از بازار میخری دیگه سوال لازم نیست. این که از بازار میخری معناش اینه که اماریت سوق برای تزکیه هست، چون فی حد نفسی که زکیه بودن به مزکا بودن که از شرایط صحت صلات هست، در حقیقت در این مورد برای اثبات اماری بودن، برای اینکه اماریت سوق لتزکیه وجود دارد، امام علیه السلام اینجور استدلال فرموده. کیفیت استدلال امام میشه برای وجود حکم استدلال کرده است به این عبارت که دین خداوند متعال واسه و غیر مزیب هست. تضییق از ناحیه جهالت افراد میاد، به الا دین خدا بله مزیب نیست. خب این سری از ادله که شریعت سمح سهل هست اختزا داره که هم حکم وجود هم حکم موجب وقوع در حرج نداشته باشه و هم خالی از حکمی نباشد که خلوب از این حکم موجب وقوع مکلف در حرجه. و بر این اساس که لسان این طایفه دوم و قسم دوم از ادله نفی حرج اینه، عملا هم در موارد در فروعی به این قسم ثانی استدلال شده و اثبات حکم شده. مواردی هست در فقه بر اساس این قاعده حکم شده به این که اینجا معلوم میشه که شارط این حکمی دارد برای وجود حکم که لولا ذلک لوقع المکلف بالحرج، برای وجود حکم استدلال به این دلیل نفی حرج به این تقریب شده. مواردی مثلا در این که در بحث وقوف با عامه، آیا بله اون در جایی را که حاکم سنی حکم کرده ولی بحث به قاعده ثابت نشده، ما باید علل قاعده ملزم به این هستیم که بله اون یک روز دیرتر از اونها وقوف بکنیم در عرفات و مشعل و اینها. خب در این که آیا حکم حاکم در این مورد نافذ هست، حاکم سنی در جایی را که علم به خلاف نداریم نافذ هست یا نافذ نیست، گفته شده به این که اگر اینجور نباشه مکلفین، نوع مکلفین در حرج شدید قرار میگیرن به وجود استلزام للحرج با شریعت سمحه سهل سازگاری نداره. روی حساب کشف میکنیم که اینجا حکم حاکم سنی در این قسمت نافذ در برای اون خصوص اون اعمال حجی که لولا ذلک لوقع المکلفین در حرج. یا مواردی مثل در بحث اجزا که علل قاعده در جایی را که شخص مقلد یک مجتهدی بوده و 50 سال بر طبق تقلید او عمل کرده، بعد اون مجتهد از دنیا رفته و رجوع میکنه به مجتهد زنده که مجتهد زنده در فتاوا مختلف هست با مجتهد قبلی، به طوری که اعمالی که بر اساس فتوای مجتهد میت انجام داده به نظر مجتهد زنده اون اعمال باطل هست، باطل واقعی هست، مورد از موارد اخلال به ارکانه، اخلال به غیر ارکان نیست که من مجرای حدیث لا تعاد باشه، اخلال به ارکان اختلاف سر وضوع و تیمم و غسل و اینها مثلا باشه و امثال این موارد که موجب بطلان واقعی عمل میشه. خب در اونجا یکی از وجوهی که استدلال شده برای اینکه تقلید بر طبق موازین که قبلا در زمان حیات مجتهد بر طبق موازین از اون تقلید کرده مجزی هست و دیگه اعاده لازم نداره، یکی از وجوه عبارت از اینه که لولا ذلک لوقع مکلف در حرج، دیگه برای نوع مکلفین حرجی هست دیگه، 50 سال 20 سال بر اساس تقلید یک مجتهد عمل کرده، دوباره بخواد اینها را قضا بکنه این حرج نوعی پیش میاد. یا این در مثل این موارد بعضی از محررین از جمله مرحوم آقای تبریزی در این بحث به همین شریعت، این که شریعت سمحه سهل هست، استدلال کرده. یا در این که در همین بحث تغییر در بحث اختلاف مجتهدین که اگه اینها متساوی بودن یا احتمال عدمیت در هر دو بود، در فرض که احتمال اعلمیت در هر دو باشه یا متساوی باشن، اینجا خب چیه؟ خب علل قاعده که حساب بکنن، اینجا گفتن که بعد مقتضای قاعده در این موارد احتیاطه، به خاطر اینکه حجیت تغییریه دلیل نداره. بعضی از محققین هم مثل مرحوم آقای خوری قائل به احوت الاقاولین در این قسمت شدن. اگر متساوی باشه باید شخص در میان این دو قول احوت قولین را انتخاب بکنه. در همین قسمت بحث بعضی از محققین مثل مرحوم آقای تبریزی قائل به این شدن که نه، بله در اینجا مقتضای شریعت سمحه سهل بودن اینه که نه احتیاط کامل در واقعه لازم هست که احتیاط در واقعه بکنه، به طوری که اگر هر دوتا مثلا جهت برای هر دوتا قائل به استحباب شدند و اینها، این برای اون لازم هست که همون احتمال وجوب واقعی رو میده باید واقعه رو عمل بکنه، یا در موارد تحریم به همین صورت نه احتیاط در واقعه لازم هست و نه عقص به احوات القولین لازمه. همونطور که لزوم احتیاط کامل در واقعه با شریعت سمحه سهل بودن منافات داره، عقص به احوات القولین هم با شریعت سمحه سهل منافات داره. چون منافات با این داره، از ادله فهمیدیم که شریعت سهلت سمعه سهلت به مزیقین، پس کشف میکنیم که شارع در این موارد حجیت تغییریه جعل کرده به قول احد مجتهدین متساویه، این را حجت قرار داده، تقلید از او را صحیح قرار داده و مجیزی قرار داده. این حجیت رأی احد المتساویه یا بله اجزاء در مواردی که شخص از مجتهد قبلی عدول میکنه به مجتهد جدید، اینها احکام وجودیه‌ای هستن که با تمسک به شریعت سمحه سهل بودن درست میشه. در مانع نفی هم میشه از این قبیل که در نسبت به شخصیات حقوقیه ولو مقتضای قواعد، مقتضای قاعده عامه این بود که بله دلیلی بر صحت تصرفات این شخصیت حقوقیه نداشتیم، علال قاعده دلیل نداشتیم، ولی همین مقدار که اگر این بله این تصرفات شخصیت حقوقی متولیان شخصیت حقوقی ممضا نباشد عند الشارع، مکلفین در حرج میافتن اگر بخوان زندگی بکنن در شهر، به حرج میافتن. بله نسبت به کسی که نمیخواهد در شهر زندگی کنه، بخواد در اطراف بعضی از کوها زندگی بکنه، خب نسبت اونها احتیاجی به این نداره، ولی نسبت به نوع مکلفی که در بلاد بخوان زندگی بکنن مبتلای به این مسئله هستن، اگر شارع تنفیذ نکنه تصرفات این را، تصرفات شخصیات حقوقیه را، مخصوصا شخصیات حقوقیه عامه که دولت و توابع دولت باشه، مکلفین در حرج شدید واقع میشن. این به این با شریعت سمحه سهل بودن تنافی داره. روی این حساب بله با مراجعه به دلیل نفی حرج در شریعت، عدم حرج در شریعت که مقصود طایفه ثانیه از ادله هست، با تمسک به این ادله می شود اثبات کرد که شارع شخصیت حقوقی را قبول کرده، اون شخصیت حقوقی که لولا اعتبار اونها مکلفین در نوع موارد به حرج می افتن. البته مدعا این حد و این نسبت به مصادیق شخصیت حقوقیه به نحو عام، هر جایی که 10 نفر جمع بشن یه شخصیت حقوقیه درست بکنن، این دلیل این مقدار برد نداره که همه این موارد اثبات بکنه. و ولی اون مواردی که به لحاظ اون شخصیات حقوقیه که بعد ساری یا جاری در بلاد هستم که بهش ترتیب اثر میدم و امکاناتی در اختیار اونا هست که افراد نوعاً مبتلای به تصرف در دایره امکانات هستن، نسبت به اونها بله این وجه پنجم نسبت به اون در اون حد برد این را داره. خب این وجه بله پنجم از جهت کبروی تقریبش اینه که ما استدلال میکنیم به اینکه شریعت شریعت سمح است، لیس به مزیق خوارج زیق و علا انفسهم فزیق الله علیهم و الا شریعت تضییق نداره. از جهت صغروی هم که لولا اعتبار شارع دوق المکلف فی الحرج، تبیین صغرا هم به همون نحوی بود که در کلام بعض الاعلام در عمدت و طالب بود، مواردی را ذکر کردن که در این موارد به لحاظ این موارد اگر شخصیت حقوقی معتبر نباشه این امور مورد منه، که البته از جهت مصادیقی که ذکر کرده بودن، حالا بعضی از این مصادیق مطرح شده در جلسه قبل، اینا مصادیق دیگه هم وجود داره در همون عمدت و طالب هست، اونا نگفتیم، ولی از جهت صغروی فی الجمله مواردی را مطرح شده. منتها حالا در بررسی این دلیل، اینکه من حیث از حیث کبرا وجه بله پنجم من حیث کبرا اشکال کبروی که ما فل جمله بتوانیم با استناد به طایفه ثانیه اثبات حکمی از احکام شریعت بکنیم که لولا اون حکم دین مزیق میشد به موجب تضییق مکلفین میشد، از جهت کبروی اشکالی نداره این وجه پنجم. عمده اینه که از جهت آیا از جهت صغروی مصادیقی که گفته شده به لحاظ این مصادیق مکلف در حرج میفته، آیا این مسئله به همین نحوه، یعنی نسبت به این مصادیق اگر شارع اعتبار نکنه این از موارد وقوع مکلف در حرج است یا حرج نیست؟ این یک نکته که جای تأمل داره. نکته دیگه اینه که آیا اون چه که در این موارد بله لازم می آید من وقوع الحرج به اونی که اثبات او موجب رفع حرج میشه، موجب عدم حرج میشه، آیا خود شخصیت حقوقیه و صحت تصرفات شخصیت حقوقیه، صحت معاملات واقعی از شخصیت حقوقیه هست که مورد احتیاج به حیثی که لولا و لوقع المکلفین فی الحرج، یا اینکه نه اونی که موجب وقوع مکلفین فی الحرج هست نبود امریست که اون امر صحت تصرف نیست، بلکه اون امر مجرد حرمت اونی که موجب وقوع مکلف میشه التزام به حرمت رعایت حرمت تصرف هست که موجب وقوع مکلف در حرج میشه، و اون مقداری که تأمین میشود و فرار از حرج محقق میشه مجرد رفع حکم تکلیفی تحریمی هست، نه صحت وضعی معاملات. اونی که جای بحث داره این دوتا نکته هست. اما نکته
ادله دیگه بیرون
معین
هم میشه
مشکل
کجا
بلازه
ادله
سمح
و
سهله که میگیریم بلازه نوع مکلفین دیگه، موجب نوع مکلفین در بلاد مجموع شریعت موجب به نحوی نیست که موجب وقوع مکلفین در حرج باشه. اونه که اینه هم که در این مورد هست، این که لیس علی همین مورد همین روایت هم بلازه اشخاص مکلف نیست، بلازه نوع مکلفینه دیگه. سوال کجا
که
اونایی که فی حد نفسه موجب حرج، اون به خاطر مساله دیگه ای هست باقت نظر، اون در حقیقت ولو فی حد نفسه بله
نه تخصص
نه اون نسبت به اون مواردی که به لحاظ اغراض مهم اغراض اهم از این حرج در نظر گرفته بشه، در مجموع این به اصطلاح حکم حرجی در شریعت نیست دیگه. اون حرجی که مزاحم به اون حرجی که مزاحم به مصلحت اهم نباشد اون برداشته شده.
در مقام اهم
کجا؟ خود همون خودمون از جعل اون احکام دیگه، خود از همون اول اینکه حکمی که به حسب طبعش حرجی هست، اون مقداری از حرج که لازمه اصل جعل باشه، معلومه که اون مقدار مورد نفی شارع نیست، شارع اون او را الغا نکرده، بلکه اون به لا اصل جهل نسبت اون موارد لغو میشه دیگه. نسبت به جهاد وقتی که یه مقداری از حرج و مشقت هست که لازمه جهاد به ای نحو امکان هست، اون مقدار اگه شارب اگه بخواد اون مقدار رو هم الغا بکنه، اون مقدار رو هم نفی کنه، معناش اینه که اصلا جهل نکنه. یا نسبت به اموالی یا امر به تصدق، در جایی که شخص از مال خودش باید چیزی را به دیگری صدقه بده، اون مقداری که در خصوص مورد اگه امر به تصدق وارد شده باشه، یه مقدار از ضرر به صورت در طبیعی اصل لازمه طبیعی این مورد هست، طبع این مورد، اون مقدار دیگه دلیل نفی ضرر و اینها این را نفی نمی کنه که این احکام این مقدار هم موجب وقوع مکلف در ضرر نمیشه. اون دلیل اون در حقیقت به منزله تخصیص میشه دیگه، چون و الا اگه او مقدم نشه لازمش الغای اصل و دلیل پیش میاد، اصل اون دلیل خاص، دلیلی که در مورد حرج خاص و در مورد ضرر خاص وارد شده.
احتمال این که روایت ناظر به شده موجودی باشه نیست، این تعبیری که حضرت آوردن
ظاهر این که دید ندهم
قاضی لا حرج، چه آیه شریفه چه بنگه دید قاضی هستن، وقتی بنگه یه قاضی هستن
کجا آیه شریفه کجا میفهمم
آیه شریفه شما
آیه ما جوید علیکم فی دین من حرج دیگه، ما جوید علیکم فی دره، این یه دلیله. ولی اینکه شریعت سمعه سهلت این یه مقدارش را بیان کرده که احکام موجب وقوع مکلف در حرج را ما در شریعت نداریم، چنین چیزی نداریم، ولی در این حال این حرج شخصی ما باشیم ظاهر این دلیل، و این دیگه بر اساس نکاتی که در تنبیهات قاعده لازر اینا گفتم، عنوان ضرر عنوان حرج وقتی که اطلاق بشه چون به نحو قضیه حقیقی است ظاهر در حرج شخصی است، این مورد این آیه حرج شخصی است، ولی نسبت به حرج نوعی آیه نمیشه استدلال کرد. ولی در دلیل دیگه‌ای که دلالت میکنه بر اینکه شریعت سمح هست، اون دلیل آخر هست دیگه، اون اقتضاش بیش از این مقداره دیگه، با هم دیگه تنافی نداره. کجا؟ کدومون روایت؟ اون به السنه مختلفی نقل شده و به یک لفظ نیست، من نه خود این تعبیر از کردم که به نقل های مختلفی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امیرالمومنین علیه السلام از ائمه دیگه هم به همین عنوان نقل شده، این مضمونی است که در ادله مختلفی در نقل های مختلفی اومده، روی این حساب این ادعای تواتر مضمونی در این عبارت ادعای بعیدی نیست که از تعبیرات مختلفی با از الفاظ مختلفی این مضمون استفاده میشه. حالا این روایت
به شما فهمیدین نوع مکلفی در نوع این موارد به حرج بیفته،
به لحاظ نوع مکلف موجب وقوع نوع مکلفین بشه دیگه،
نوع مورد نباشه
به لحاظ نوع مکلف. هم مثالا همین مثالایی که گفته شد
نسبت به نوع این موارد عدم جهل و حجت مثلا فرض کنید برای شخص
اون دیگه به لحاظ نوع مکلف این را شارع جهل نکنه، سوق جهل نشه، اماریت سوق لتزکیه جهل نشده باشه، نوع مکلفین به حرج میافتن.
اینجا
نسبت به شخصیات حقوقی، حالا این آره دیگه نسبت به شخصیات حقوقی، این شخصیات حقوقی مثلا همین به تعبیری که شخصیات حقوقی عامه مثل دولت و شعبات دولت که اموال کثیری در اختیار اونا هست، مردم هم مبتلای به این هستن، اینها را انجام داده به لحاظ نوع مکلفین حرج دیگه.
10% مردم با شخصیات حقوقی معامله میکنن، 90% معاملات با اشخاص حقیقی یا شرکت های حقیقی.
نه دیگه این فرض کردیم اینجوری دیگه این هست. حالا این نه اونه که هست به لحاظ نوع مکلفین، به لحاظ نوع مکلفین در حرج میافتن، به لحاظ نوع مکلفین بقوی در حیال. مثال هایی که زدن این بود دیگه. حالا از جهت صغروی، اون از جهت صغروی مثال هاش چیه؟ آیا از جهت صغروی قبول هست بقوی در حیال یا نه؟ حرفی دیگه یه. ولی عنوان اینه که، ادعا اینه که در شخصیات حقوقی هم اگر شارع این رو اعتبار نکرده باشه کل عدم قرار بده، به طبعا کل عدم که شد حکم مجهول مالک بار میشه. حکم مجهول مالک بار بشه، رعایت حکم مجهول مالک موجب وقوع مکلفین در حرج میشه دیگه. نوع مکلف.
اصلش اینه که نوع مکلفین در نوع مواردی و نوع مکلفین در یک مورد به حرج
گرفتن
اینجا جعل حجت نمیتونه برای شخصیت حقوقی.
کجا نه
دیگه. یعنی
در شخصیت
حقوقی
میگه
باید نوع مکلف.
نه شخصیت حقوقیه که با نوع مکلفی.
مصادیق شخصیت حقوقی به حرج میفتن اگر جعل حجت نشه. اما اگر نوع مکلفی نسبت فقط به یک موردش بود، نه نوع قالب شخصیات حقوقی، ما اینجا
یعنی عامه الناس با او ارتباط نداره، ارتباط او نداره. یه طایفه خاصی با یک شخصیت حقوقی ارتباط دارن، اینا این در این وجه نمیاد. اینایی که مورد ابتلای عامه الناسه، اونجایی که مورد ابتلای عامه الناس باشه شرج نوعی حساب میشه دیگه. ولی اون چیزی که مورد ابتلای عامه الناس نباشه، یه افراد خاصی، یه مؤسسه خاصی درست شده، یه افراد خاصی با این مرتبط هستن، در یک شهر خاصی اینجوریه، اینطور نیست که سریان داشته باشه در همه بلاد. سریان در همه بلاد نداشته باشه، این دلیل اونجا رو نمیگیره، چون به لحاظ نوع مکلفین در هر
شریعت سمت شرط استثنا نداره که مجموع شریعت همش خصوصیت داره.
بالاخره اینجا دیگه، بالاخره اینجا اون حکمی که میخواد جعل بشه چیز غیر از این نیست دیگه، چون هر فرض کردیم که یعنی ادله دیگه که نتونست اثبات بکنه شخصیت حقوقی را، و اینجا اگر بقیه احکام شریعت وجود داشته باشه در کنار بقیه احکام شریعت، من الواجبات و المحرمات و احکام وضعی دیگه، در کنار اونها این حکم امضای شخصیت حقوقی نباشد مکلف در حرج میفته. ولی اگه این حکم باشه نه حرج برداشته میشه. این ادعا اینه دیگه، تطبیقش. حالا نکته عرض کردیم که دو نکته جای بحث داره. نکته اول اینه که آیا از جهت صغروی اگر بله اگر شخصیت حقوقی امضا نشه این مکلف در حرج میفتن، به خاطر اینکه مثال هایی که زده شده در کلمات که افراد مبتلا به این هستن که با وسایل عمومی حرکت بکنن، وسیله شخصی برای همه نیست، یا در اماکن عمومی رفت و آمد بکنن، یعنی که مربوط به دولت و شعبات دولت هست، و همینطور هم بعضی از مواردی که از بانک ها اینها مثال زده شده که در ضمن مثال ها این بود که اگر قائل به مجهول المالک بودن اموال بانک بشویم، خب این شخصی که پول رو از بانک میگیرد نمیتونه در این تصرف بکنه، نه معامله شخصی با این میتونه بکنه، نه معامله کلی، و اثر نداره. یکی از مثال هایی که دیروز یادم رفت در هم عمده طالب هست مثال زدن اینه که خب اگه ما قائل به نظریه مجهول مالک بشیم، کسی که در بانک به حساب او به اصطلاح اموالی گذاشته میشه، پولهایی برای او در بانک واریز میشه، یا خودش پولش را در بانک گذاشته است در بانک، الان که مجهول مالکه، وقتی مجهول مالک بود، عبارت اینه که لازمه این حرف اینه که خمسی به او تعلق نگیره، چون مال خودش که نیست دیگه. بالاخره اون این ولو اگر بگیرد امکان عقص برای او هست، ولی خمسی بر او نیست، چون ما ملکیتی برای او درست نمیشه تا بخواد خمس او را بدهد. یکی از موارد همین عدم تعلق خمس بود. موارد دیگه، مثالهای دیگه، عدم جواز تصرف در این اموال مأخوذ از بانک بود، یکی هم جواز تصرف در وسائل عمومی و اماکن عمومی. بله حرج، حرج نه کلا نه، عبارت این بود که نه نه ابن نداره سوال خوب بود. ایشون فرموده بوده حرج شدید و اختلال نظام، به طوری که یعنی نظام به اصطلاح معیشت افراد به هم میخوره. اینطور نیست که یعنی به عبارت اخرى سنگ روی سنگ میگن بند نمیشه، این حالت هرجومش پیش میاد. یعنی اون جایی را که لازم است انجام بده اون تکلیف معطل میمونه، اون جایی را که بله تکلیف معطل میمونه لازمش عدم امتثال تکلیفه. اون مواردی را که مبتلای به او هست باید انجام بده مقتضای قاعده عدم جواز تصرف و حرمت تصرفه. آیا این مثال ها همه این مثال ها جوری هست که موجب وقوع مکلف در حرج میشه؟ ولو نسبت به بعضی از مثال ها اشکال وجود داره. یعنی اینطور نیست که اگه ما شخصیت حقوقی را انکار کردیم لازمش وقوع مکلفین در حرج از ناحیه اون مثال باشه. بعضی از مثال ها قابل جواب دادن هست، ولی در مجموع این مطلب قابل تصدیقه که به لحاظ مجموع موارد حساب بکنیم مکلفین در حرج میفته. بعضی از مثال ها مثل اون مثال خمس که فرمودن از جهت دیگه میشه جواب داد، چون از جهت دیگه در جایی را که شخص کار کرده باشه، عملی را انجام داده باشه، مستحق اجرت بر دیگری باشه، از همون وقتی که عمل را انجام داده منفعت فایده او حساب میشه، مملوک اون اجرت فایده او حساب میشه، مملوک او حساب میشه، ولو عقص نکنه. گرفتن از بانک تأثیر در تعلق خمس نداره. همون مقدار که اصل او به اصطلاح چیز شده، اصل منفعت به فایده به دست او شخص اومده کافیه، ولی فایده مملوک او شده کافیه، ولو عملا به دست او نرسه. بعضی از مثال ها
ما احتمال میدیم که اگه شخصیت حقوقی هم امضا بشه از جهت دیگه ای حرج ایجاد میشه. یعنی از این طرف هم
یعنی اگه حرج احتیاج به امضا نداره، حرج از رای دیگه ای در
نه اینجوری ببینیم اگر امضا بکنه، اگه امضا نکنه شارع امضا نکنه شخصیت حقوقی رو باعث حرج میشه، ولی اگر هم امضا بکنه باعث حرج میشه. چرا؟ چون وقتی امضا میکنه شرکت ها میتونن دارن مثلا یک اموال زیادی رو بخرن، بعد یه دفعه مثلا یه زرترین چیزی میاد این اموال از بین میره، بعد این اموالی که خریده بوده از مردم قرض کرده بوده، این اموال رو خریده، حالا این اموال از بین رفته، بدهی مردم رو چی میخواد بده؟